که این آب مستعمل در وضو طاهر و مطهر است به ضرورت، و ضرورت را هم شرح دادیم، ضرورت فقهی مذهبی دینی و منطقی و فلسفی، پنج تا ضرورت کنید. مضافاً بر ضرورت اجماع هم ادعا شده بود که یک نکته را خیلی دوست دارم اینو به ذهنتون کاملا بسپارید که نکته ایست برای حوزه و بحثتم به درد بخورد، و آن اینه که اجماع که دیروز گفتیم اشکال شد که اجماع مدرکی است. صاحب جواهر میگد که اجماع است و سنت، خودش مدرک و در کنار اجماع آورده. چطور میشد اجماع مدرکی که ما الان در اصول میگیم اجماع مدرکی مساویس با عدم اعتبار؟ جوابش چه بود؟ جوابش این است که اون اصطلاح اجماع مدرکی و غیر مدرکی بعد از شیخ انصاری آمده، تا زمان صاحب جواهر اجماع فقط تحقق اجماع چه بود؟ کافی بود. بسیار خوب، رسیدیم به روایات. بحث امروز ما روایات هست. سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه اتباعاً لصاحب جواهر و اعاظم دیگر می‌فرماید که دلیل مطهریت و طاهریت ماء المستعمل فی الوضوء نصوص است عموماً و خصوصاً، یعنی روایات مطلقه، عمومات دلالت میکنن بر طهارت ماء مستعمل در وضوء، و روایت خاصی هم داریم که فقط ماء مستعمل تعمل در وضو را به طور ویژه میگد طاهره و میشه مجددن از اون آب استفاده کرد برای وضو. حالا اولا به روایات مطلقه یک نگاه اجمالی بکنیم. عمومات کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب ماء مطلق، حدیث پنج، معتبره یا عفواً معتبره یا موثقه حماد بن عثمان. این روایت خونده این مکرر در ذهن شما هم آشناست. این روایت می فرماید الماء، روایت چند بود؟ روایت پنج، الماء كله طاهر حتی یعلم انه خضر. این داشته باشید. اون دو تا قاعده طهارت که در باره ماء استفاده می شود روایتش اینه که گفته بودیم قاعده طهارت در باره طهارت ما دو لایه است. یک لایه‌اش قاعده طهارت عمومی است، قاعده طهارت اشیاء. یک لایه‌اش قاعده طهارتی که مخصوص خود ما است. اون روایت مخصوصش به ذهنتون بسپارید، همین روایت پنج باب یک از ابواب ماء مطلق. کل رو چه بود متنش؟ کل رو ماء طاهر
یعلم الله بعد.
درست، این خواهر شد دیگه، خواهر در حال خود آب شد. پس از همین قاعده ما استفاده می‌کنیم. و روایات دیگر که درباره طهارت اشیاء آمده است و سائل جلد دو باب 37 از ابواب نجاسات حدیث 4، این روایت معتبر معروف، موثقه عمار معروف، مکرر برخورده، بلدی در باره قاعده طهارتی. چی میگید؟ کل شیء بله درسته، نقل معنا اونه، ولی متن نص کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این منبع قاعده طهارت در کل فقه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این عمومات بر اساس اطلاق ادله که بنگری، هم روایت اولی حدیث پنج ابواب ماء مطلق، هم حدیث 4 باب 37 ابواب نجاسات دلالت دارند که آبی که در وضوع استعمال شده است پاک طاهر و مطهر. از زاویه لفظ بیاییم، دلالت لفظی اطلاق. اگر یک قدم جلوتر بگذاریم که فقها از این الفاظ قاعده درست کرده اند، از ادله لفظی فقها قاعده درست میکنند، میگیم مقتضای اطلاق اینه و هم مقتضای قاعده طهارت هم اینه. درست شد؟ اون هم چه قاعده طهارتی؟ قاعده طهارتی که دو لایه است، طهارت کل اشیا و طهارت خود ما. یه چیزی رو هم اینجا اضافه کنم، مضافاً بر اصل لفظی که همون اطلاقات بود و مضافاً بر قاعده که قاعده طهارت بود، اصل هم اینجا هست. سید الحکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 219 می فرماید الاصل هنا یکفی. اصلا اینجا داریم چه اصلی؟ استصحاب، استصحاب طهارت.
خب آب وضو که طاهر و مطهر بود قبل از الان هم که دیگه
حد اقل استصحاب. تا این استصحاب یه اشکالی دارد. اگه گفتید
اشکال در اصل و دلیل و اصل و دلیل
در حوصا
در همین به جای از خواب اولا ما بیرد از هر ما بزرگ فرقه
اشکال کار اینه که این استصحاب اصلا احکانش تمام نیست. ما موضوع ما تغییری پیدا نکرده، شک در طهارت نداره. گفتی طهارت جزء ضروریات درس دیروز گفتیم، شک باید بیاد تا اصل بیاد. بنابراین ایشان فقط کلمه اصل به کار برده که شاید منظور از اصل قاعده طهارت باشه، نه قاعده استصحاب. به استصحاب جری
همین که محل گفتی روز و امسال اول که گفتن شک ایجاد میکنه.
همین حالا اگر گفتی شک ایجاد میشد خوبه، بحث ایجاد میکند جناب فهمی، نه شک. بله باعث بحث میشد، چون دیروز گفتیم علت بحث ما چیه؟ چون ابو حنیفه گفته است که آب مستعمل در وضو نجسه، جزء فقهیات اوناست، نجسه. بله جزء بحثای لاعقلایی است. بعدش ما مجبور شدیم بحث کنیم که نه خیر، آب وضو بالعدلت القطعی طاهر و مطهر، مطهر. اینه که گفتیم حالا روایت خاص، این روایت عام بود که هم قاعده بود و هم اطلاق بود، کاملا روایت خاص. روایت خاص ما کتاب وسائل جلد یک باب 8 و 9 حدیث 1-2-13. این روایت روایت خاصی، در این روایت این متن آمده. امام می فرماید طبق روایت اما الذی توزع رجل بهی فیغسل بهی وجهه و یده فلا بأس ان یأخذه غیره و یتبدع به. این زیل روایت، روایت رو سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح جلد 2 صفحه 280 بحث و نقل میکنن. بعد از صفحه 84 تا 88 بررسی سند رو دنبال میکنه. ایشان عنوان کرده از طبق تقریر به روایت احمد ابن هلال، در حالی که روایت که مراجعه میکنی روایت احمد ابن هلال نیست، روایت عبدالله ابن سنانه. چرا به اسم احمد آورده این روایت و رمزش رو بگیم؟ به خاطر اینه که سند روایت رجالی که در این سند هستند تقریبا همه یا صحیح امامی و یا ثقه و معتمده، فقط احمد مشکل داره.
اون مشکلی که در باره احمد وجود داشت ذهنش رو جهت داده گفته روایت احمد ابن هلال. ایشون می‌فرماید که طهارت برای ماء وضوء از روایت احمد ابن هلال استفاده می شود و از روایتی که در باره وضوء پیامبر زراره از صادقین، از احد صادقین علیه السلام نقل می کند که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا توضع اخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضعون به. روایت یک، حدیث یک از باب هشت ابواب ماء مزار. می فرماید که پیامبر که وضو می گرفت مردم جمع می شدند از مازاد آب و وضوی پیامبر وضو می گرفتند. اولا تا خواستم همین الان شرح بدم ذهن شما یک قدم جلوتر از جوانی ماشاءالله جلوتر از من حرکت کرد. شما نبودید، اولا گفتیم که این آب مستعمل در وضو باید ماء قلیل باشه. احسنتم جزاک الله خیر. این اولا. و ثانیا هم گفتیم که چطوری تصویرش میکنم، آبی که ما برفرض طور مثال وضو بگیریم، آبی که از وضو بیرون می رود قطراتی است منتشرات در محیط اطراف متوضی، کجا می موند و این رو آمدن بعضی از فقها با توجه به اوضاع گذشته و الان هم در فروز نادر، مسافرت های کوب نوردی، فروز نادر یا مسافرت های نمیدونم کوه پیمایی که میرد به یک گودی بر میخورد یه مقدار آبیست طاهر، یکی وضو گرفت در همون آبی که فرض کنید به اندازه دو تا یه دو سه تا آفتاب آب گودی وضو گرفت، نفر دوم میتونه وضو بگیره با این مستعملت فرض دارد. شما در فقه ولو بگید دو تا نقطه یادتون من ولو بگید که این فرض که الان موجود نداره، نه خیر، اولا فرض نادر داره و ثانیا در ضمن بحث قواعد میده برای آدم، بحث فقه شنا کردن رو میاموزد، نه اینکه فقهی شنا میکنه شما بگه نگاه کنید، نه، شنا کردن رو یاد میده. بنابراین از همینجا هم استفاده میکنیم قواعد و اصولی. دیدید ما قواعد چطوری استفاده کردیم؟ روایت خاص. اینی که فرض کردیم اشکالی که در ذهن ما بود با فرض و تصویر اشکال رفع شد، کار ممکنی است. اما روایتی که وضوع پیامبر رو مردم مترصد بودن آب وضوعش رو جمع می کردن یه احتمال دیگری هم دارد در دلالت، سندش درست. احتمال در دلالت اینه که ممکن وضوع به معنای لغویش باشد، مردم قطراتی می گرفتن به سر و صورت خودشان می مالیدن که از پاکی آب به پاک و مطهر پیامبر یک لایه پاکی دیگر به سر و صورتشان برسن. ممکنه این باشه در هر سر؟
خیلی بعیده.
بسیار خوب، بعیده ولی احتمال که هست.
نه بود تبرک بعیده.
بله، اللهم اشغل العلماء بالعلماء و السادات بالسادات. بسیار خوب، هر جواب بعید هم نیست، میگه بعید هست، حالا بعید هست یا بعید نیست، شما به تو بعد از درست با هم دیگه به حساب کارتون هست. اما احتمال قطعا هست. شما دیدید در روایت احتمال خلاف که بود دلالت رو میارد پایین، احتمال خلاف کن. البته احتمال عقلایی، نه احتمال عقلی. احتمال عقلی همیشه هست، احتمال عقلی در روایت راه نداره. در روایت احتمالات همش احتمالات عقلایی است. این هم یاد
داره احتمال قضیتون واقعا هست،
اون حالات تقریبا احتمالش کمی ضریبش میده
پایی آی نظر مقدر.
آره، اون احتمالش هست، احتمال ضعیف داره. از وضوع پیامبر بگذاریم، به خود روایت احمد بن هلال که دلالتش بسیار واضحه. الان میگیم سیدنا اجازه بده یک روز بحث میخواد احمد بن هلال اون خط چیز داره. همین الان بازم خواستم بگم شما یک قدم جلوتر. خیلی خوبه که زین حضرت عالی ما را هدایت میکنه. احمد ابن هلال راوی هست نسبتاً معروف و معروفیت و شهرتش از در اثر کثرت روایات نیست، در اثر کثرت مسئله‌ای که درباره ایشون وجود داره. ایشون مسئله داره، چهار تا مسئله را مرحوم سید الحکیم در مستمسک در بارش نقل کن. سیر خوبی مستمسک همون آدرس و همون منبع می فرماید این احمد ابن هلال مسئله اول یا اشکال اول این است که سعد بن عبدالله اشعری قومی ایشان رو میگد که احمد اول شیعه بود بعد ناسبی شد. یک دونه اشکال بس دیگه، الناس و علینا اهل البیت روایت سرش هم صحیح. انجس من الکلب روایت صحیح هست و این یکیش. اشکال دومش شیخ کشی صاحب رجال کشی با تمام عظمت و مکانت بارزه خودش می‌فرماید احمد ابن هلال مذموم ملعون. یک اشکالات هم جواب باشید. کار رجال که بسیار سخت و سنگینه در این حال، حالا آخر سر میبینیم نه از این اشکالات میبینیم
به قولی که در حالی قسمت شد چون
نسبت میشین یا قوله نه این قول که از ایشان گفته شده است مورد اعتماد ایشان و شیخ انصاری و سید خودی و از را این دو داشت. حالا شما ذهنتون برای جواب گفتن آماده نشود، شما فرن اشکالات رو بگید. اشکال سوم خود شیخ طوسی در فهرست که کتاب دیگر رجالی ایشان هست، ایشان دو تا کتاب رجال دارد به نام رجال طوسی و فهرست. دوتاش کتاب رجالی است. در فهرست فرموده است که ایشون متهم در دین خودش هست، شبهه غلو دارد. یه طرف میگه ناسبی، یه طرف میگه غالی. ناسبی دشمن، این غالی بر حد عبودیت. چه عجب. این اشکال سوم. اشکال چهارم علامه حلی در خلاصه، خلاصه که اصطلاح به کار می‌بریم، رجال علامه هم میگیم، خلاصتون رجال هم میگیم، رجال علامه حلی است. ایشان می‌فرماید که روایت احمد بن هلال غیر مقبوله، مردوده، مردوده از من شنید کنه، غیر مقبوله. چهار تاش یه دونه کافی. خب شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارتشون، طهارت شیخ، صفحه 57 سطر 11 تا 19. این کتاب رحلی رو باید سطرشون بگیم دیگه، رحل سطرشون نگیم شما سرگردان میشه. از سطر 11 تا 19 میفرماید احمد ابن هلال که بین نسب و غلو قرار گرفته، شما در اصول خونده این دیگه که وجود مردد، چرا استصحاب فرد مردد رو قبول ندارید؟ میگید فرد مردد وجود واقعی ندارد، مردد فقط یک چیزه، یعنی مردد، مردد غیر از مردد لیسه شیفن آخر، واقعیت ندارد. ایشون میفرماید که شما که احمد را بین غلو و نسب یافته اید، در حقیقت دین ندارد، لا دین الا دین. این دیگه پاک پاکش لا دین الا الله اطلاع. این اشکالات، چهار تا اشکال، بله چهار تا اشکال از سید الحکیم گفته بود، یه دونه اشکال هم از شیخ انصاری نقل کردیم، پنج تا اشکال. اما جواب این اشکالات را یک مرتبه عنوان کنیم اجمالا و مجاملتا و بعد وارد به تفصیل بشیم. اجمالا خود شیخ انصاری به رد این اشکالات مبادرت کرده، تمام این اشکالات رو رد میکنه و وارد نمیدوند و این احمد ابن هلال رو معتبر و مورد وثوق میده. ببینید که هنر بحث رجال تا کجاست. از این اشکالات بیرون میاد. سید الحکیم هم مستمسک، سید محسن حکیم که یک فقیه،
شیخ نگفتید کجا اشکالات رو نرد کرده؟
از همون سطر 19 تا سطر 11 تا 19. و سید الحکیم هم در صفحه 220 کتاب مستمسک و جلد 1 اشکالات رو صفحه و سید الاستاد سید الخوئی هم آخر سر به این روایت اعتماد میکنه، اشکالات رد نمیکنه، اعتماد میکنه از طریق سند تفسیر قمی و کامل سیر. شما میدید که چه میشه؟ یه نکته رو استفاده کنیم اگه وارد رد اشکالات بشیم نمیرسیم. رد اشکالات فردا فقط یک نقطه بذاره باشه و اون نقطه اینه. یک، عدالت در اصطلاح فقه غیر از عدالت در اصطلاح رجال است. عدالت در اصطلاح فقه مؤمن ملتزم به واجبات و محرمات که کسی نبیند معاصی کبیره رو علنا انجام این عدالت فقه. عدالت در رجال صدق قول، صادق القول بودن با داشتن مذهب اهل بیت، فقط امامی بودن برای عدالت کافی است. اینو هم مطلب دیگر هم شهادت عدل و قبول و مقبولیت خبر. در شهادت عدل جایی که شهادت باید داده شود فرد مؤمن و مذهبش امامی باشد، اما جایی که خبر بدهد و به خبرش اعتماد بشود لازم نیست امامی باشد. صادق القول بودن کافی است. چرا؟ چون مصدر و مدرک اعتبار قول راوی چیه؟ سیره اوغلا. احسن تو یا سیه. سیره اوغلا میگن کسی را که اطمینان داشتی که صادق القول هست به قولش اعتماد کن. بنابراین از مذهب رفته بیرون دیدیم که مشکلی نداشته باشه و مضافن برکن، حتی فاسق، حتی فاسق میبینیم یک عمل فسق انجام میده، غیبت میکنه، برای عمل دیگه نداره، راحت غیبت میکنه یا خیلی غرور داره اینا فسق، یا کی نداره راه طلبا که از فسقای دیگه که نداره، فسقای علاز بالله فیاضی طلبا برای غیبت یا تکعبا فسق دیگه که طلبا شکر خدا که نداره، مثال طلبایی است. این فاسق غیبت میکنه، فاسق برای نماز پشت سرش نه فاسق. اما میبینید که آدمی که غیبت میکنه و تجربه کرد دروغ اصلا نمیکرد، این خبر فاسق اعتماد میکنید یا نمیکنید؟ به این خبر فاسق اعتماد کنید. سیره میگه صادق قول بودن براتون کافی است. این دو تا نقطه. یه نقطه ظریفی هم از خود آیه نبأ اینو براتون نگفتن، چون چیزی که میدونم نگفتن احتمال خیلی قوی نبود. از ضمن حرفای خیلی مختفی شده مرحوم نائلی در میاد که میفرماید که ما استفاده میکنیم که از خود آیه نبأ استفاده میشود که خبر فاسق مردود نیست. چرا؟ چون گفته تبینو، نگفته از هدو اطرحو، در حالی که برداشت تنوع اعتدال چیه؟ این خبر فاسق بود، خبر فاسق بود یه تمام. نه، دقت کنیم اذا جا اکن فاسقون به نبعه فتبین. پس از خود قرآن آیه نبعه که اون داره برخلاف برداشت عموم که میگد خبر فاسق تمام، نه تبین. این نکات رو تا حالا استفاده کردی؟ نکات اجمالی بود. شیخ انصاری 4 تا مقدمه گفته است که به وسیله اون چهار تا مقدمه تمام اون اشکالاتی که درباره احمد ابن هلال بود رد میکنند و سید الاستاد درباره هر مقدمه شیخ دو سه تا اشکالی دارد که مقدمات ایشون رو رد میکند. آخر سر میرسیم به جایی که بدونیم قضیه از این قراره اعتبار رو میشود در این فاسخ بودن اعتبار فرد رو به دست آورد، اعتبار در خبرشون نه اعتبار در چیز. تتمه کلام انشاءالله برای فردا برای سلامتی آزمان سلامت
آزمان. استاد دو تا نکته هست، یکی این که
در مسئله قبول شهادت صرف امامی بودن در قضا قابل قبول نیست، یعنی میگن که باید تبیین بشه و جستجو بشه، با اینکه امامی هم هست نیم هست در الان مثل برای در قضا وقتی شهاد رو میطلبن یقینم که دارن امامی هم هست آدم مومنی ولی نمیفذر میگن عدالتش باید صادر بشه، از عدم عدالت است.
خب میگه عدالتش ثابت باشه، ما گفتیم در شهادت التزام به واجبات و حرامات و ایمان بودن، همون التزام رو قضا میگه تحقیق کنه که ثابت ترخمان شما تقییم سلامات خدا یک شما 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 شما